رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکاران این برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا را پیشکش میکنیم. دو رواندایی که با کشتن 8 سیاح غربی دست داشتن اجازه یافتند تا در استرالیا مسکن گزین شوند. جزئیات بیشتر در گزارش مشتاقیم که در برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنه.
با تقدیم سلام، مقام های محلی در ولایت غزنی گفتند که شب گذشته در حملات هوایی نیروهای افغان در مربوطات آن ولایت 18 طالب کشته و 7 طالب دیگر زخمی شدند. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی به صدای امریکا گفت که این حمله در ولسوالی دیک صورت گرفت و در آن 3 فرمانده طالبان به نام های مولوی حکیم، ریحان و تاهی کشته شدند. آقای نوری افزود که در حملات هوایی نیروهای افغان یکی از مراکز تجمع طالبان و کاروان این گروه را نیز هدف قرار گرفته است. در همین حال وزارت داخلی افغانستان با نشر اعلامیه روز یکشنبه گفت که 8 تن از جنگجویان گروه طالبان در ولایت بغلان کشته و 4 تن دیگر آنان زخمی شدند. در اعلامیه وزارت داخلی افغانستان آمده است که افراد گروه طالبان در نتیجه عملیات مشترک اردو و پلیس آن کشور نیمه شب شنبه در ولسوالی بغلان مرکزی کشته و زخمی شدند. تنش میان اعضای ولسی جرگه به خاطر تعیین رئیس مجلس روز یک شنبه نیز ادامه یافت و حتی به برخوردهای جدی لفظی و فیزیکی منجر شد. این تنش ها سبب شد که انتخابات هیئت اداری ولسی جرگه برگزار نشود و جلسه با تشنج همراه بود. خبرنگارانی که به برای پوشش جلسه ولسی جرگه به شورای ملی رفته بودند اجازه ورود به تالار و مرکز رسانه های ولسی جرگه را نیافتند. تلویزیون ولسی جرگه نیز از چگونگی وضعیت در داخل تالار نشرات نداشت. انتخاب برای تعیین رئیس ولسی جرگه روز شنبه برگزار شد و میر رحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی نامزدان این سمت بودند. آقای رحمانی 123 رای و آقای اصولی 55 رای به دست آورد و هیچ کدام بر بنیاد معیار 50 بر علاوه 1% آرا که 124 رای می شد به دست نیاورد. اما پس از سر و صداهای زیاد و قطع شدن نشرات زنده تلویزیون ولسی جرگه برای حدود 1 ساعت، حتی محمد دهقان رئیس موقت ولسی جرگه اعلام کرد که آقای رحمانی به عنوان رئیس برای این دوره تقنینی انتخاب شده است. اما روز یکشنبه شماره از وکلا جایگاه رئیس ولسی جرگه را معاصره کردند و به آقای رحمانی اجازه ندادند که به کرسی خود بنشیند. مقام های نظامی ایالات متحده و شماره از اعضای گروه طالبان از طریق رسانه های اجتماعی یک دیگر را متهم به اقدامات علیه روند مذاکرات صلح در افغانستان کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه در یک پیام تویتر خود با اشاره به حضور قوای بین المللی در افغانستان نوشته است تا زمانی که نیروهای اشغالگر از طریق زور و دسیسه در کشور باشد هیچ افغان واقعی در صدد صلح نخواهد بود و خواهان بیرون راندن قوای خارجی از طریق زور شده است. قبل بر این دیو باتلر یک سخنگوی نظامی ایالات متحده در یک پیام تویتر خود گفته بود که گروه طالبان به افغانهای آسیب می رساند که خواهان صلح در کشورشان هستند. مقامهای مصری گفتند که انفجار در نزدیک اهرام مصر سبب زخمی شدن حداقل 17 نفر به شمول سیاحان خارجی شده است. به گفته مقامهای امنیتی مصر یک بس که عامل حداقل 25 نفر عمدتاً شهروندان آفریقای جنوبی بود در نزدیکی موزیم مصر کبیر با بم کنار جاده منفجر شد، اما به گفته مقامها به این موزیم و آثار موجود در آن آسیب وارد نشد. انفجار روز یکشنبه آن هم در پر جاذبه ترین محل گردشگری مصر در زمانی به وقوع پیوست که نشانه هایی از بهبود گردشگری در آن کشور رونما شده است. پس از تنش های سیاسی و خشونت های سال 2011 میلادی که منجر به سرنگونی حکومت حسنی مبارک در مصر شد، صنعت پرنونق گردشگری در آن کشور به شدت متضرر شده است. هیچ گروهی مسئولیت این امر را به دوش نگرفته است. کرملین روز یکشنبه ابراز امیدواری کرد که ملاقات ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آن کشور و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده صورت بگیرد، اما انترفاکس خبرگزاری روسیه گفته است که واشنگتن تا حال تصمیم نهایی خود را مبنی بر ملاقات رهبران دو کشور اعلام نکرده است. خبرگزاری انترفاکس به نقل از دیمیتری پاسکوف سخنگوی کرملین گزارش داده است که مقام‌های روسی می‌دانند که رئیس جمهور ترامپ مایل به ملاقات با ولادیمیر پوتین است، اما مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در جریان سفرش به شهر سوچی روسیه که هفته گذشته صورت گرفت پیشنهاد جدیدی را مبنی بر ملاقات رهبران دو کشور در حاشیه نشست رهبران گروه 20 ارائه نکرد. رهبران گروه 20 قرار است به تاریخ 28 و 29 ماه جون در شهر اوسکای ژاپن با هم دیدار کنند که شامل رهبران ایالات متحده و روسیه نیز می شود. امارات متحده عرب روز یکشنبه گفت که وضعیت وخیم در منطقه مستلزم موقف واحد کشورهای حوزه خلیج است. جزئیات از رویا زمانی.
اظهارات مقام های وزارت خارجه امارات متحده عرب یک هفته پس از آن بیان شد که بر اساس گزارش ها تانکرهای تیل امارات در سواحل آن کشور هدف حمله ایران قرار گرفت. خبرگزاری امارات متحده عرب به نقل اعلامیه وزارت خارجه آن کشور گزارش داده است که دیپلمات های آن کشور از پیشنهاد سلمان ابن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی مبنی بر نشست اضطراری کشورهای حوزه خلیج در مکه استقبال کرده است تا در مورد نتایج آنچه حملات ایران بر تأسیسات تیل کشورهای حوزه خلیج خوانده شده است بحث صورت گیرد. در همین حال وزیر خارجه عربستان سعودی گفته است که برخلاف ایران ریاض خواهان بی‌ثباتی در منطقه نیست. عادل الجبر همچنان ادعا کرده است که شورشان حوثی یمن که از حمایت ایران برخوردارند تا حال 225 حمله توسط میزایل و 141 حمله توسط تیاره‌های بدون سرنشین بر عربستان سعودی کرده است. آقای الجبر همچنان گفته است که عربستان سعودی نه در منطقه جنگ می‌خواهد و نه در صدد جنگ است، اما هشدار داده است که اگر سایر کشورها در صدد جنگ در منطقه باشند ریاض با تمام قوت خود به آن پاسخ خواهد داد. وزیر خارجه عربستان سعودی همچنین از جامعه بین المللی خواست تا مسئولیت را به دوش بگیرد و از عملکرد ایران مبنی بر بی‌ثبات سازی منطقه جلوگیری کند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. رهبر حزب مخالف بریتانیا امروز یکشنبه گفت که اگر مسوده تریزا می سرانجام این کشور برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا دقیقاً مانند سه مسوده قبلی باشد از آن حمایت نخواهد کرد. جرمی کرابین رهبر حزب مخالف بریتانیا گفت است که تا حال نمی‌داند که آیا سرانجام این کشور در مسوده خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تغییری وارد کرده است یا خیر. اما با گفته او باورش این است که خانم می تغییر اساسی را در مسوده خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نیاورده است. صدر اعظم بریتانیا روز یکشنبه گفت که او پیشنهاد تازه‌ای را برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ارائه می‌کند. این آخرین تلاش تریزا می برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است و تلاش می‌کند تا توافق پارلمان را نیز به دست بیاورد. در هند مردم امروز برای شرکت در افتومین و آخرین دور انتخابات میلیون کشور به پای صندوق‌های رأی رفتند. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
رأی‌گیری امروز به انتخابات شش هفته هند که با تلاش حزب حاکم برای ماندن در قدرت همراه بود پایان می‌بخشد. نرندرا مودی صدر اعظم هند در این انتخابات با شعار ملی گرایی تلاش کرد آرای اکثریت هندوهای آن کشور را به دست آورد. اما تلاش صدر اعظم کنونی هند با دشواری نیز مواجه است، زیرا مخالفان حکومت آقای مودی را به خاطر میزان بیکاری در آن کشور که حال به بیش از 6% رسیده است مورد انتقاد قرار می دهند. قیمت پایین محصولات زراعتی نیز موجب انتقادهای شدید دهقانها در آن کشور شده است. مخالفان آقای مودی همچنان ادعا می کنند که حکومت هند تحت رهبری آقای مودی در خرید جت‌های جنگی از فرانسه دست به فساد اداری زده است. پارلمان هند دارای 543 کرسی است و تا مرحله پنجم انتخابات مردم برای بیش از 400 کرسی پارلمانی رأی دادند. شمارش نهایی آرا به تاریخ 23 ماه می سال روان میلادی صورت خواهد گرفت. در انتخابات هند 900 میلیون نفر واجد شرایط رأی دهی می باشند. آقای مودی در انتخابات 2014 هند مجموعاً 56.37% آرای انتخابات را به دست آورد. به حال تلاش دارد تا برای دومین دوره به کرسی صدارت کشورش تکیه زند.
حزب حاکم استرالیا پیروز انتخابات آن کشور شد. نتایج شمارش آرا نشان می‌دهد که برخلاف انتظار، ائتلاف محافظه‌کاران به رهبری اسکات موریسن برای یک دور دیگر در قدرت باقی خواهد ماند. نتایج شمارش آرا نشان می‌دهد که حزب حاکم با کسب 151 کرسی اکثریت مجلس نمایندگان را به دست آورده است. بیل شورتن رهبر مخالفان شکست در این انتخابات را پذیرفته است. و تیم فوتبال بایرن مونیخ آلمان روز شنبه 18 ماه می پس از پیروزی 5-1 در برابر تیم فوتبال فرانکفورت به لقب قهرمانی لیگ برتر فوتبال آلمان دست یافت. با این قهرمانی تیم بایرن مونیخ صفحه تازه‌ای در تاریخ فوتبال آلمان گشود و برای هفتمین بار پی هم لقب قهرمانی این رقابت ها را از آن خود کرد. پایین خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. مال هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. تنش‌ها درباره چگونگی گزینش رئیس ولسی جرگه افغانستان همچنان ادامه دارد. با وجودی که میر رحمان رحمانی دیروز برنده انتخابات داخلی اعلام شد و کار خود به عنوان رئیس جرگه آغاز کرد، اما امروز برخی از نمایندگان مانع رهبری ولسی جرگه از طرف آقای رحمانی شدند و این کار باعث درگیری‌های فیزیکی هم میان اعضای پارلمان شد. جلال میرزا در این مورد گزارش می‌دهد.
ادامه تنش‌ها در مجلس نمایندگان افغانستان. اکنون این مجلس به دو دسته تقسیم شده. یکی طرفداران میر رحمان رحمانی که دیروز به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد و دسته دومی آنانی که به رهبری کمال ناصر اصولی صدای مخالفت بلند کردند.
مسئله قانون، مسئله شریعت، حیثیت و آبرو عزت افغانستان برای هیچ کدامشون مثل که برای نخبگان ما مطرح نیست. تنها راه شاید این باشه که مایک پامپیو مثل جان کیری واریش شوه امشب و چوکی ولسی جرگه را هم به عین و غین ثانی تبدیل کنه.
بر رسانه ها هم اجازه داده نشد تا از داخل مجلس گزارش به دست بیاورند، اما در بیرون از مجلس این دسته ها هم دیگر را به نقض وظایف داخلی متهم می سازند و حتی اتهام رشوه‌دهی بر هم دیگر می بندند.
هر کسی که مطابق اصول وظایف داخلی پارلمان برنده میشه و همین چوکی را احراز میکنه، ما برشان تبریک میگیم و همراهشان همکار هستیم و رئیس ما در 5 سال آینده خواهد بود. البته کسی که مطابق با اصول وظایف داخلی نصاب اکثریت 50+1 پورا کنه.
قرار بود امروز انتخابات هیئت اداری مجلس نمایندگان برگزار شود، اما به علت این تنش ها به تعویق افتاد. اما دیروز در انتخابات گزینش رئیس مجلس نمایندگان چه گذشت؟
روند دیروز رای گیری بسیار خوب پیش رفت. نصاب 247 نفر بود. اگر با اون نصاب 247 نفر رای میداد، آقای رحمانی برنده نمیشد. ولی کسایی که رای داد در نهایت هم که جمع‌بندی شد 244 رای از صندوق برآمد. در صورتی که 244 رای نفر رای داده باشه، بله آقای رحمانی برنده انتخابات دیروز هست.
سرانجام برای حل این تنش‌ها هیئتی از دو طرف و اعضای بی‌طرف مجلس تعیین شد تا روند دیروز انتخابات ریاست مجلس را بررسی کنند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
لویس آرنواری افغانستان اعلام کرده که قضایای مربوط به جرایم انتخاباتی را رسیدگی کرده و 495 تن در رابطه با این قضایا مظنون، متهم و محکوم شناخته. مقام های اداره گفتند که کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی هم در جمله ای متهمان هستند. سمسم مسیر گزارش میده.
لوی سارنوالی افغانستان روز یک شنبه اعلام کرد که 191 قضیه را که 35 قضیه آن مربوط کابل و متبقی مربوط به 24 ولایت این کشور میگردد رسیدگی کرده است. جمشید رسولی سخنگوی این اداره به خبرنگاران گفت که در کنار 191 قضیه به 72 شکایت انتخاباتی نیست که از سوی افراد و اشخاص در لوی سارنوالی ثبت شده بود رسیدگی گردیده است. آقای رسولی افزود که شکایات مربوط به 28 ولایت و قضایا مربوط به 25 ولایت این کشور است. او گفت که پس از رسیدگی به این قضایا و شکایات 495 تن مظنون، متهم و محکوم شناخته شده اند که 64 تن آنان در کابل و 430 تن آنان در ولایات اند.
از اکثری اشخاص افراد تحقیقات سارنولی تکمیل شده و دوسیه از اینا به محکمه فرستاده شده و محکمه مطابق به قانون جزایی را که لازم میده تعیین کرده و سارنولی افغانستان هم جزا را بالایشان تطبیق کرده.
7 کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات و 5 کمیشنر کمیسیون شکایات انتخاباتی به شمول رؤسای این کمیسیون ها نیز در میان متهمان است. سخنگوی لوی سارنولی گفت که 10 تن از کمیشنران پیشین کمیسیون های انتخاباتی در پیوند به جرایم انتخاباتی در کنر و 12 تن آنان در پیوند به جرایم انتخاباتی در ولایت بدخشان افغانستان و شمول رؤسای ولایتی کنر و بدخشان متهم به کم و زیاد کردن آرا، تزویر اوراق و فساد مالی اند. آقای رسولی گفت
کمیشنرهای پیشین کمیسیون انتخاباتی در دو قضیه، یکی مربوط به حوزه بدخشان میشه و یکی هم مربوط به حوزه کنر میشه، از جانب سارنولی کسب الزامیت کرده، اتهامات نسبت به اونا ثابت دانسته شده.
میخواستیم دیدگاه کمیشنران پیشین کمیسیون های انتخاباتی را نیز داشته باشیم، اما بعد تماس های مکرر ما پاسخ ندادند. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا تلاش های لوی سارنولی را برای بررسی جرایم انتخاباتی می ستاید، هرچند آن را بسنده و کافی نمی داند. آقای رشید در صحبت با صدای امریکا از محاکم کشور خواست
قضایا چون مربوط میشه در پروسه بسیار بزرگ ملی افغانستان، توقع مردم و انتظار مردم است که محاکم افغانستان با یک روحیه بسیار شفاف و در عین حال عدالت محور با اینها برخورد بکنن. جوانب دیگه که اگر در جریان محاکم تلقی میشه که در قضای دخیل بودن، اونها را هم میشه که به پنجه عدالت بکشانن و قضای را به شکل همه‌جانبه بررسی بکنن.
کمیشنران پیشین کمیسیون های انتخاباتی هم از جانب معترضین و هم از جانب مقام های حکومتی متهم به دستکاری نتایج انتخابات پارلمانی و ناتوان در مدیریت انتخابات پارلمانی دانسته شدند. در آخرین مورد چهارشنبه هفته گذشته رئیس جمهور غنی گفت که در مورد بی‌کفایتی کمیشنران پیشین کمیسیون های انتخاباتی شک نیست و در این مورد اجماع وجود دارد. از سوی دیگر روند رسیدگی به آرای انتخابات پارلمانی 28 و 29 میزان افغانستان با چالش‌ها و اعتراضات گسترده همراه بود. تا هنوز هم که نتایج نهایی این انتخابات اعلام شده، شماره از نامزدان پارلمان معترضند و ادعا می‌کنند که آرا به گونه شفاف شمارش نشده است.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
اینجا واشنگتن است. شما برنامه رادیو آشنا صدای امریکا را میشنوید که روی امواج 104.5 FM و موج متوسط 1296 به صورت زنده پخش میشن. مقام های ملی در ولایت میدان وردک گفتند که در سال جاری خورشیدی ساختن 230 باب مکتب برای مکاتبی که تعمیر ندارند در این ولایت اعمار میشن. ظفر بامیانی با جزئیات بیشتر.
مقام های محلی در ولایت میدان وردک در مرکز کشور میگویند که امسال کار ساخت 230 باب تعمیر مکاتب این ولایت از طریق برنامه میثاق شهروندی آغاز می شود. ریاست معارف ولایت میدان وردک میگوید 232 باب مکتب در سطح این ولایت فاقد تعمیرند که با ساخته شدن 230 باب تعمیر تمام مکاتب این ولایت صاحب تعمیر می شوند. دکتر سید منصور رئیس معارف ولایت میدان وردک در این باره برای آشنا صدای امریکا گفت
230 باب مکتب در ولایت میدان وردک ساخته میشه که به شکل متوازن در تمام ولسوالی ها سروی شده و معلومات به ریاست انکشاف دهات داده شده، چون که پروژه هستن کارای اعماریش وزارت انکشاف دهات پیش میبرد.
رئیس معارف میدان وردک افزود که با اعمار این مکاتب مشکل کمبود تعمیر به صورت کل در این ولایت رفع می شود. مقام ها گفتند که تعمیر این مکاتب از جمع 6000 مکتب است که در سال گذشته خورشیدی بانک جهانی حدود 200 میلیون دلار را برای ساخت آن به افغانستان کمک کرده بود. مسئولان ریاست معارف ولایت میدان وردک گفتند مکاتب 9 ولسوالی این ولایت که در حال حاضر تعمیر ندارند تا 2 سال کاری پیش رو صاحب تعمیر می شود. کمبود تعمیر مکاتب، کمبود کتاب‌های درسی و کمبود 1000 بست معلمین از دیگر چالش‌های معارف این ولایت است. محمد سردار بختیاری معاون شورای ولایتی میدان وردک میگوید
بعضی مکاتب متاسفانه گفتم میتونم با تاسف که حتی چیز ندارن ابو خیمه ای که شاگرد بتونه دخل از درد و خواب یا در وقت گوا بارانی مثل خب انتخای تفسیر است خامه خواه دارن با اتوانو مقدر نمیتونم این سرمسال ناسد گوشش قرار بیتن
مشکلات امنیتی، کمبود میز و چوکی، کمبود تشکیلات معارف و کمبود تجهیزات از دیگر چالش‌های معارف ولایت میدان وردک است. رئیس معارف ولایت میدان وردک گفت که در حال حاضر بیش از 200 زن در مکاتب این ولایت به حیث معلم وظیفه اجرا می‌کنند، اما ریاست معارف حدود 1000 بست کاری کمبود دارد که برای زنان اختصاص داده می‌شود. مشکلات امنیتی در میدان وردک یکی از چالش‌های عمده دانش آموزان و معلمین زن در این ولایت محسوب می‌شود، اما مقام‌ها می‌گویند که آنان در تلاشند به این مشکل خاتمه دهند.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
و اساس گزارش ها گفته میشه با وجودی که 40 شرکت دواسازی در افغانستان فعال است، با آن هم افغانستان 88-90% ادویه مورد نیاز خود از خارج وارد میکنه. حسیب مودودی در این مورد گزارش میده.
2500 گونه ادویه شامل فهرست هستند که در افغانستان مصرف میشوند. ارزش مارکت دوایی این کشور $600 میلیون در سال است و تا 90% ادویه مورد نیاز افغان ها از خارج وارد میشوند. اما کم کم شرکت های داخلی تولید دوا نیز وارد میدان می شوند.
اتحادیه صنعت تولید دوا با همکاری وزارت صحت عامه تانست در ظرف 3 سال اخیر در حدود 60 فابریکه را در افغانستان زمینه سازی کنه که از جمله 40 فابریکه فعال است تولید میکنه و ما را 15% دوار یعنی 15 قلم دوار نیازمندی مردم ما را داخل افغانستان مرفوع میکنه که خود همی گپ هم باید ما از یا تقدیر بکنیم و هم از یا حمایت بکنیم.
اما شرکت هایی که افغانستان را در تولید این 15 گونه ادویه خودکفا ساختن با چالش های مثل بلند بودن تعرفه گمرکی مواد خام، نبود برق و قرضه و مهمتر این که با چالش فساد اداری روبرو هستند. قاچاق ادویه نیز چالش دیگری بر چالش هاست.
جلوگیری از قاچاق طبعا در تمام عرصه ها مهم است، اما قاچاق ادویه خصوصا که باز شامل ادویه بیکیفیت میشه و به صحت مردم و به سلامت مردم ارتباط میگیره، در این قسمت به ارگانهای دفاعی امنیتی دوباره تاکید خود کرده.
همکنون 45% ادویه مورد نیاز افغان ها از پاکستان، 25% از هند، 10-15% از ایران و متباقی از چین، کوریا و سایر کشورها وارد میشوند. برای در دست گرفتن این بازارها تولید کنندگان ادویه خواهان برداشتن موانع هستند که میگویند صد راه تولیدات داخلی قرار دارند.
تعرفه مواد خام برای ما پایین کنه، در مورد زمین برای ما امکانی داشته باشه، برای ما پارک های صنعتی زمین، برق، مشکلات برق در ما دچار مشکلات برق هستیم، باید برای ما برق تهیه شود.
و دیگه مشکل مارکت است که مارکت باید فراهم شود و آگاهی داده شود برای مردم.
قاچاق میاد به افغانستان، اما موادی که واقعاً باید بیاین نداره و کیفیت دیگه، ما مشکل اساسی ما از یک نگاهی نه.
با این حال حکومت افغانستان نیز میگوید که در نظر است بخشی از نیازهای دولت به ادویه از آن تولیدات داخلی خریداری شوند که افغانستان در تولید آنها به خودکفایی رسیده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. مال هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. وزیر امور خارجه عربستان سعودی امروز یکشنبه گفت که عربستان سعودی جنگ نمی خواهد، اما با تمام قدرت و عزم آماده است تا از خود دفاع کنه. گزارش صدای امریکا را از لیلی محبیب عظیمی می شنویم.
عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی گفت
المملکه العربیه السعودیه لا تريد حربا في المنطقه،
عربستان سعودی نمیخواد جنگ را در منطقه انجام دهد و برای این کار تلاش نمیکند و تمام تلاش خود را برای جلوگیری از این جنگ انجام خواهد داد. اما در این حال اگر طرف دیگر جنگ را انتخاب کند، عربستان سعودی با تمام توان و استقامت به مبارزه خواهد پرداخت و از خود، شهروندان و منافع خود دفاع خواهد کرد. ما از همه میخواهیم که با خرد عمل کنند و رژیم ایران و نمایندگان آن از بی‌پروایی در اقدامات خودداری کنند.
در این حال دو پمپ نفت و دو کشتی نفت کش عربستان سعودی طی همین هفته در ساحل امارات متحده عربی تحت عمله قرار گرفتند. الجوبیر گفت واضح است که حملات تیاره های بی پیلوت به این مخازن توسط شورشیان حوتی یمن انجام یافت که اسلحه و تجهیزات خود را از ایران به دست می آورد. ایالات متحده ای امریکا کشتی تیاره بردار ابراهام لینکن و بم افغان های بی 52 را به منطقه حساس خلیج فارس اعزام کرد تا با آنچه رسیدگی کند که واشنگتن آن را تهدید از سوی ایران و نماینده هایش می خواند و ممکن است منجر به هدف قرار دادن ترافیک کشتی ها در این منطقه شود. علی رغم گزارش ها در مورد استقرار نیروهای نظامی امریکا در منطقه، ساکنان تهران با آغاز جنگ بین ایران و امریکا شک و تردید دارند.
من بیشتر شبیه تهدید نگاش میکنم، اونقدر احتمال وقوعش رو نزدیک نمیبینم.
نمی کنم جایت کنه با ایران وارد جنگ بشه.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران قبل از ختم سفرش به بیجینگ با خبرگزاری کشورش گفته است که هیچ جنگ وجود نخواهد داشت، زیرا ما خواهان جنگ نیستیم و نه کسی هم خیال و توهم آن را دارد که بتواند با ایران در منطقه مجادله کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا تحریم‌های اقتصادی بر ایران را تقویت بخشیده و با حضور نظامی ایالات متحده در خلیج فارس ایران را متهم به تهدید علیه منافع نیروهای ایالات متحده می کند. تهران آن اقدامات را جنگ روانی و بازی سیاسی توصیف کرده است.
و هم آخرین گزارش ای برنامه، دو مرد رواندایی که با کشتن 8 سیاهی غربی دست داشتن اجازه یافتند تا در استرالیا مسکن گزین شوند. گزارش را در این مورد از عبدالواجد عادل میشنویم.
دو مرد رواندایی با وجودی که متهم به قتل 4 بریتانوی، 2 آمریکایی و 2 نیوزیلندی بودند، به طور مخفیانه در استرالیا مسکن گزین شدند. این غربی ها در اواخر سالهای 1990 در یوگاندا و مصروف تماشای گوریلاها بودند. متهمین به اساس معامله 2016 تبادله پناهندگان بین کامبرا و اداره اوباما در نوامبر گذشته به استرالیا مواصلت کردند. رئیس جمهور ترامپ با وجودی که این معامله را بین دو کشور مورد انتقاد قرار داد، ولی بان هم به انتقال چند صد پناهنده از مراکز نگهداری در بحرالکاهل جنوبی موافقت کرد. مردان رواندایی به تعقیب این قتل‌ها ابتدا به ایالات متحده فرستاده شده و بعد از آن که کوشش‌ها برای محکوم کردن آنها به ناکامی انجامید، برای 15 سال در مرکز بازداشت مهاجرین نگهداری شدند. انتقال رواندایی‌ها به استرالیا پرسش‌های سختی را در زمان به میان می‌آورد که در این کشور انتخابات عمومی برگزار گردیده است. یک وزیر سابق نیوزیلندی می گوید که اسکان مجدد آنها خیلی ها نابخردانه بوده است. سکات موریسن صدر اعظم استرالیا گفته است که این اشخاص دقیقاً مورد بررسی های همه جانبه قرار گرفته بودند.
The two individuals that have been subject of this reporting were subject to the security and character assessments and the work that must be done in terms of assessing whether there are any war crimes that are associated with persons who are coming as a refugee.
دو شخصیتی که در گزارش از آنها نام گرفته شده است، آزمون‌های تشخیص شخصیتی و امنیتی گذاشته و هم کوشش شده است که ارتباط آنها با جنایات جنگی معلوم شود. آنها به طور پناهنده به استرالیا می آیند و پروسه امنیتی این دو فرد را مبرا دانسته است.
پیتن روک، استرالیایی که در حمله در یوگاندا زنده مانده بود، می گوید
I still can see images of people. I can still hear the gunshots. I can still see the burning truck. I can still see, you know, the unfortunate person who
من هنوز تصویر آن مردمان را در خاطر دارم. صدای شلیک مرمی هنوز در گوش هایم تنین انداز است. هنوز موتر لاری در حال سوختن در نظرم جلوه می کند. من مقتولین را هنوز در ذهنم دارم و اینکه مردم در برابر این حمله چگونه عکس العمل از خود نشان دادند. من نمی دانم چرا به این گونه اشخاص اجازه اقامت در استرالیا داده می شود.
به اساس گزارش ها متهمین مربوط به گروه شورشی هوتو در رواندا هستند که با قتل عام 1994 اقلیت جمعیت توتسی ارتباط داشتند.
این بود داشته‌های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. شب خوشی برای شما آرزو داریم.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو